به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بحث این که آیا رد بعد الموت و قبل القبول مبطل هست یا نه، عبارات در حقیقت در اینجا مختلف است. بعضی ها قائل شدن به این که رد بعد الموت مبطل هست، با اینکه رد در زمان حیات را مبطل نمی دانستند. به ظاهر این کلام این قائلین این است که چون رد و قبول در حال حیات را لغو می دانند، لذا قائل به مبتلیت رد در زمان حیات نشدند. رد و قبول بعد الموت اثر دارد، چون زمان اعمال رد یا قبول بعد الموت است. چون تا معلق علیه وصیت محقق نشود، این وصیت تملیکیه بنا ان علی انها من العقود به فعلیت نمیرسد اثر او، و ملکیت فعلیه موقعی است که موت حاصل بشود. اینجاست که وصیت در حقیقت منجز شده است، تا زمانی که موت حاصل نشود معلق است بر موت. بعضی قائلن که خیر، رد بعد الموت همون گونه که رد در زمان حیات مبطل نیست، رد بعد الموت هم مبطل نیست. ما عرض کردیم که برای اینکه این معنا روشن بشه، اساساً باید بحث رد و قبول را در باب عقود اون مقداری که مجال در اینجا به هر حال گنجایش دارد بیان کنیم، تا ببینیم چه می شود نتیجه گرفت از اون بحث. تا اون معنا روشن نشود، اینجا هرچی به اصطلاح کلمات آیان گفته بشود، بیاناتشان نقل بشود، و یا مثلا حتی ادله‌ای که ذکر کرده نقل بشود، معنایی که انسان اطمینان پیدا کند نصیبش نمیشه. خوب دقت کنین، اون چی که عرض می شود بنابر این است که ما حقیقت رد را دقت کنیم، ماهیت ایجاب را هم دقت کنیم، معاهده و معاقده‌ای که بین المتعاقدین هست را هم در نظر بگیریم، ببینیم کجا این به اصطلاح رد مؤثر است در ابطال چی؟ در ابطال عقد وصیت. این هم دقت داشته باشیم. بعضی ها آمدن به حدیث سلطنت آمدن تمسک کردن و رد موجب را مؤثر و نافذ قرار دادن به نسبه به قبول قابل. اینقدر دائره حدیث سلطنت را وسیع دانستن که این اولا از دو جهت خراب است این کار. حالا اینم اشاره بکنیم، یکی این که حدیث سلطنت در دائره خود اون انسان هست، نه نسبت به سایرین. من نمیتونم به حدیث سلطنت بیام جلوی تصرف شما یا مانع از تصرف شما بشوم، جلوی تصرف رو بگیرم، یا اینکه در تصرف شما دخل و تصرف کنم به مقتضای حدیث سلطنت. نه الناس مسلطون علی اموالهم، نه بر اموال سایرین، نه بر اون چی که متعلق به سایرین هست. هذا اولا. ثانیا که در همین جا این خلط شده که بعضیا به حدیث سلطنت تمسک کردن، اینا نکاتی است که الان قبل از ورود در اصل بحث تحقیقی عرض میکنم. آمدن گفتن که ما مثلا رد موجب را یا رد قابل را مؤثر می‌دانیم، با اینکه مسئله این که آیا این رد صحیح هست یا نه، این ربطی به حدیث سلطنت ندارد، چون الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. این حکم فقهی است که آیا این رد نافذ است یا رد نافذ نیست، اینو ما باید از نظر شریعت به دست بیاریم. به حدیث سلطنت نمیتونیم اثبات بکنیم که این رد صحیحه یا نه. دقت فرمودین؟ حتی در اونجایی که به نسبه به خود شخص باشد. چرا؟ چون ما میخواییم حکم مسئله به دست بیاد که رد و نافذون املا. این که رد و نافذون املا ای چه ربطی دارد به حدیث سلطنت؟ این حکم شرعی است. حکم شرعی را نفیان یا اثباتن به حدیث سلطنت نمیشود به هر حال نفی کرد یا اثبات کرد. اینم دقت داشته باشین. ولی متاسفانه در همین جا در تعلیقات، در تعلیقاتی که بر همین بحث است، بعضی ها به حدیث سلطنت به اصطلاح در حقیقت پناه آوردن و از حدیث سلطنت خواستن استفاده حکم شرعی را در این مسئله بنمایند. خلاصه اون چی که تا دیروز عرض کردیم این بود که رد در حال حیات حکمی ندارد، یعنی در حال حیات موسی، خلافاً لصاحب عروه، ایشان این رد رو مبطل می‌گرفت. در ادامه فرمایش سید به عروه دیگه مراجعه کنیم، من بعضی از عباراتشان میارم. فرمودن و ظاهر کلمات العلماء اطفس بر ما قبل حیث حکمو به بطلانها به رد عدم و صحت القبول بعدهو، عدم صحت القبول بعدهو، گفتن اگر رد کرد وصیت باطل میشه. علما چنین فرمودن و ظاهر کلامشون این است که پس بنابراین قبول بعد رد دیگه فایده ندارد. اگر رد کرد و قبول بعد از او واقع شد فایده ای ندارد. قبول بعد رد اگر بی اثر شد معناش این است که رد مبطل دیگه. ولی اگر رد مبطل نمی بود چرا قبول بعد رد اثر نداشته باشد؟ تا اینکه میفهمم کما ان الامر کذالک فی سایر العقود، از جمله بحث باب فضولی رو هم آوردن. کما فی باب الفضولی یا فی اجاره الفضولی یا بیع الفضولی، این تعبیر رو حالا میرسیم. تحقیق در این مقام این است که ما حقیقت معاقده که بین طرفین عقد هست رو روشن کنیم، چون تمام این حرفایی که اینجا الان بحث شده همه بر مبنای این است که وصیت عقد باشد و یک طرف عقد موسی است و طرف دیگر موساله. در بحث شرایط صیغه این در جای خودش در کتاب بیع هم بحث شده، در جاهای دیگر هم آمده که تأثیر صیغه عقد بلکه بقای حقیقت معاقده و معاهده منوط است به این که چیزی که اون صیغه را از صلاحیت تأثیر ساقط کند یا چیزی که موجب زوال حقیقت و ماهیت معاقده بشود پیدا نشود و به وجود نیاد. عقدی را که طرفین ایجاد کردند چیزی که ساقط کند عقد را از حقیقت معاهده پیدا نشود، اینجا از عقد مؤثره. یا چیزی که به اصطلاح موجب زوال اصل معاهده بشود اگر پیدا شد، خب اینجا دیگه این معاهده اثر ندارد. اگر اصل بیع به واسطه امری از بین رفت، اگر اصل وصیت به واسطه امری از بین رفت، یا اینکه نه خللی در معاقده و معاهده در وصیت یا بیع یا جاهای دیگر از معاملات واقع شد، قهرن اثر متوقع از اون معامله را شما نباید بار کنید. چرا؟ چون معاقده نیست. بنابراین لحاظا که باید حقیقت معاقده و معاهده وجود داشته باشد، اگر موجب، حالا اون کسی که رد میکند یا فسخ میکند، تعبیر فسخ هم بیارین عیب ندارد، اون کسی که رد میکند یا فسخ میکند یا موجب هست یا قابل. اگر موجب فسخ کرد، یعنی همون کسی که انشاء بیع را ایجاد کرد، گفت فسختو، هیچ، آقا ما در این که گفتیم بیع تو از این پشیمان شدیم. البته جایی که از نظر شرعی شارع این مجال را برای او داده باشد که فسخ کند، ولی وقتی یک ملکی را میفروشه و عقد لازم بیع واقع شده، بعد از 2 سال برگردد بیاد بگه آقا من پشیمانم که فروخته، بی خود پشیمانه، فروخته دیگه، تمام شده دیگه. اینجا 1000 بارم اظهار فسخ تو بکند فایده‌ای ندارد. اینو دقت باشین، فسخی که این فسخ از نظر شارع فی محله باشد، جای فسخ باشد، مجال برش، حالا یا ذوالخیار است یا اینکه نه هنوز به اصطلاح در مجلس هست، خیار مجلس دارد، یا اینکه مثلا حق فسخ برای خودش جعل خیار کرده است. خب میشود انسان یک از چیزهایی که جایزه میتواند با هر یک از بایه یا مشتری یا هر دو برای خودشون جعل خیار کنن. این بایه میگه آقا من میفروشم ولی تا 1 ماه حق فسخ دارم، اگه تا 1 ماه پشیمان شدم به هر دلیلی، اصلا نخواستم، اصلا بی دلیل منصرف شدم از این، اینو این کسی که بخواد حالا احتیاط کنه در این زمانه که همینجور اشیا در نوسانه، خوبه که فروشنده چیکار کنه؟ برای خودش جعل خیار بگذارد، به آقا من این معامله انجام میدم ولی کن خیاری، تا این مدت اگر اعلام فسخ کرده و اعلام پشیمانی معامله باطل باشد، تعلم یکون باشد، اشکالی ندارد این شرط. پس اگر موجب فسخ کند، چی رو فسخ کند؟ ایجاب خودش را، قبل از آنی که طرف مقابل بیاد بگه قبل تو، چون در معاملاتی که لازم هست اگر او بگد قبل تو و وجهی برای فسخ معامله نباشد، فسخ این آقا فایده‌ای ندارد. لذا این قید را اگر بیارید دیگه نیاز نیست به این که قبل القبول رو بیارید. وقتی میگیم فسخ او فی محله باشد، یعنی جای فسخ باشد، خب معلوم است که قبل القبول جای فسخ است، بعد القبول جای فسخ نیست. در اینجا ایجاب این آقا لغو میشود بلا تردید. خب وقتی ایجاب از بین رفت، قبول این آقای قابل به چی میخواد بخورد؟ به هیچ. بنابراین چیزی که بخواد قبول به او ملحق بشود تا معاقده محقق بشود وجود ندارد. این صورت اولا. و همچنین قبولی که از ناحیه قابل بود، قبول متقدم، در بحث بیع خواندید که گاهی از اوقات قابل قبل از آنی که موجب ایجاب خودش را انشاء کند، قابل قبل تو رو میگه. حالا اگر در باب بیع این معنا نباشد، در باب نکاح ممکنه گاهی از اوقات از بس عجله دارد زوج، قبل تو رو اول بگه زوج، بعد برن سراغ اون زوجه که انشاء به هر حال صیغه نکاح رو بکند. این قبول قبل الایجاب بحث، البته که آیا صحیح هست یا نه، بر فرض صحیح بودن، حالا آقای قابل قبل از آنی که ایجاب موجب بیاد قبل تو رو گفت، نه یک کمی یک دوتا چای خورد و اینا و عقلش سر جا آمد، میگو عجب دیوانگیه که اینقدر شتاب و فلان، برحال گو آقا نه ما این قبل تو خودمان رو قبول نداریم، قبل تو رو قبول نداریم. خلاصه اینجا فسخ قبول خودش هست آقای قابل قبل از آنی که ایجاب انشاء بشود. اینم باز اگر قبول خودش را لغو کرد و رد کرد، دیگر ایجاب فایده‌ای ندارد و اثر نداره و معاقده در حقیقت از بین می رود. ولی اگر این صورت بعد که اینا همش محل بحثه، ما در باب وصیت رد آقای موصالح چی رو می خواد رد کند؟ یا در سایر معاملات مثلا در بیع آقای مشتری چی رو میخواد رد کند؟ یا در باب فضولی مالک که با خبر شد رد میکند، چی رو رد میکند؟ این خیلی به درد میخورد این حرف، دقت کن. چی رد میکند؟ آقای مالک رد میکند انشاء صادر از فضول را. حالا اگر دیر انشای ایجاب کرده بود مالک، یا انشای قبول کرد که مشتری فضولی بود برای یک شخصی فضولن خرید، چون فضولیت گاهی من جانبین هست، یعنی جانب بایه یا مشتری یا من الجانبین است که اساسا کلن این بی می شود تماما به تمامه فضولی، هم بایه به نسبه الالمالک مبی این آقا فضولتن بی را انجام داده، هم نسبت بی مشتری. مثل بعضی از بنگاه ها ممکن این کار را بکنن. این نه صاحب ملک خبر دارد نه خریدار، نه می دانه صاحب ملک در مقام فروش، خریدار در مقام خرید، وکیلم نیست این آقا ها. همینجور برای خودش یک چیزی می نویسه، فروشنده رو اون صاحب ملک قرار میده، خریدار رو این کسی که دنبال ملک میگرده قرار میده، بعدن بهشون میگه که ما یک ملک اینجوری برات خریدی، یا به اون آقا میگه من فروختم. این هم ایجاب بیع فضولی است و هم قبول این بیع فضولی است. خب حالا مالک میاد ایجاب صادر یا قبول صادر از فضول را چکار میکنه؟ رد میکند. اینجا هم حتی ما این حرف رو میزنیم، این رد به نسبه به فعل خود شخص است یا به نسبه فعل التزام دیگری؟ این نسبت به التزام دیگری است. ما میخوایم بگیم این رد اثر داره یا نه؟ تمامش اینه. اینجا بعضی ها همینطور به اصطلاح با عدم توجه به این نکته فرمودن که بله مشهورم تقریبا همینه، که بله این رد مؤثر هست و این رد انشاء صادر از غیر را، چه بالاصاله باشد چه بالفضولیه باشد، او را از بین میبرد، سواء کان انشاء به نسبه به ایجاب بی یا به نسبه به قبول. اینجا هم نسبت به ایجاب وصیت یا نسبت به قبول وصیت. ولیکن حق این است که انسان نسبت به تعهداتی که از خودش صادر شده است میتواند او را از بین ببرد یا تثبیت کند و امضا کند و بر او برقرار باشد، اما نسبت به تعهدات صادره از دیگران این معنا نداره. اگر نسبت به تعهد صادره از غیر، من تعهد او مربوط به اوست، من چیکارم که بگم تعهد او را قبول دارم یا رد کنم؟ من نباید رد کنم، اونی که مربوط به خود من هست میتوانم نسبت به او امضا یا رد داشته باشم، ولی چیزی که نسبت به غیر هست چجوری رد کنم؟ خوب دقت کنین، ایجاب صادر از موسی رد و قبولش به عهده خود اون موجب هست که موسی است. موسالح چه کاری در اینجا؟ موسالح کاری نیست، موسالح نمیتونه ایجاب او را از بین ببرد. ایجاب تعهدی بوده است که اون آقا داده، تعهد او بقائن یا ردن مربوط به خود او میشود، چه ربطی به این آقا دارد؟ این آقا نسبت به تعهداتی که خودش داده است، این خودش میگه من تعهد نمیدم، خیلی خوب، ولی شما میخوای بگین در اینجا رد کرده است آقای موسی‌الله چی را؟ ایجاب موسی را رد کرده است. مثل اینکه مالک تعهدی که از فضول صادر شده است را میخواد رد کند. تعهد صادر از فضول غیر از مربوط به خود اون فضول است، ربطی به مالک ندارد. تعهد را که مالک، پس اون تعهدی که مربوط به مالک است که صادر نشده، اون تعهدی که موجود است مربوط به این آقای راد نیست. در ما نحنفی هم اینجوری است، تعهد موجود تعهد صادر از موسی است، آقای موسی که رد نکرده حسب الفرض. اون چرا که راد رد میکند از راد، از خود او که تعهدی صادر نشده، چون ابتدا ساکن تا متوجه شد گفت نه من نمیخوام، پس آقای راد تعهدی را نداده. چی رو میخواد رد کنه؟ تعهد صادر از غیر را. انسان بر دیگران که سلطه ندارد، چون عمده چیزی که در رد بعضی ها تمسک کرده بودن قبلا ما اشاره داشتیم و همین حدیث سلطنت بود، ولی انسان سلطنت دارد بر خودش، الزامات و التزامات خودش، نه اینکه اون چی که از دیگری صادر شده نسبت به او هم سلطه داشته باشد. پس مالک در باب اجازه فضولی اگر رد کرد، ردش لغو است، ولذا بعد از اون رد، حالا بعضی ها آمده گفته که بلا فاصله به فصل قلیل، نه اگر رد مبتل باشد دیگه قلیل و کثیر معنا نده، تفصیل دادن بین این که این هستا، یعنی بر اساس اون فتوا هم دادن که اگر بلا فاصله آمد به سلا قبول کرد، خب ما اگه روایت داشته باشیم چیز دیگری است، ولی روایت با این بیانی که عرض کردم قاعده همین رو میگه، علل قواعد هم بیان وارد شده است که چون این رد در واقع ربطی به او ندارد و رد او لغو است، لغوه، لذا میگیم آقا قبول بعد رد مؤثر است و نافذ، قبول بعد رد مؤثر است و نافذ. خب این بیان و به اصطلاح توضیحی که ما عرض کردیم خیلی در اینجا به درد میخورد. خب برای این اساس آقای موساله رد کرد، گفتیم چی رو میخواد رد کند؟ ایجاب موسی رو. رد این آقا ایجاب موسی رو از بین نمیبرد، ایجاب موسی سر حال خودش هست، چه زمان حیات باشد چه بعد الممات باشد، دیگه با این مبنا. اگر ما اگر ایقا بدونیم که اصلا این حرفا نیست، اگر وصیت از عقود باشد، رد این آقا در حال حیات موسی کلا رد است، رد این آقا بعد الوفات باز کلا رد است، قبل القبض کلا رد است، بعد القبض کلا رد است. این تفاصیل هیچ کدومش نمیاد در جمیع صور، اصلا وجود رد کل عدم میشود الا جایی که اجماع باشد که یک مورد بود، که اون یک مورد استثناء کردیم. لذا بر این اساس و بر این مبنا و این تحقیق باید بگیم در تمام مواردی که در اینجا در فرمایش مرحوم سید آمده است که ایشان در غیر از مورد اجماع در بعض از موارد دیگر تفصیل دادن که رد را در بعض از موارد نافذ دانستن، لا یمکن المساعدتو معه. بله بعضی از آیان آمدن در اینجا همینجوری که عرض کردم غیر از صورت اجماعی گفتن رد در بقیه موارد تأثیری ندارد، اینو گفتن، اما من فرصت نکردم ببینم اونا از همین باب این مطلب را بیان کردن یا از راه دیگری بیان کردن. بعید میدانم از این باب باشه، ولی که باید مراجعه شد. اونم نمیتونه، نه 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 تعهد نمیذاره برگردن. ها احسن، خیلی خوب. اونه نپذیره معناش این است که این اثر وصیتی که صحیح هست را قبول نداره، اثر قبول نمی کنه، ولی وصیت درسته. اثر وصیت که ملکیت برای این آقا هست، این ملکیت را نمیخواد مترتب کند بر وصیت صحیح، این اشکالی نداره. مثل این که مثلا فرض کن رفته جایی را حیازت کرده، اما در نه اینکه اعراض بکند، نمیخواد ملکیت یا حقیتی که در اونجا براش میاد این رو بپذیره، لذا دیگری میره تصرف میکنه. اگر این معنا ازش فهمیده شد هیچ اشکالی نداره، دیگری میتونه تصرف کنه. اینجا هم همین، اون مالی که به عنوان وصیت برینا گفت این آقا به اصطلاح رد کرد، معناش اینه که ابراز داره میکنه. رد معناش این نظر عرفی، یعنی داره ابراز میکنه، حقیقتش اینه، ابراز میکنه که من اثری که برای این ملکی وصیت است که ملکیت این مال است برای من، من این اثر مترتب نمیکنم. خوبه این مطلب، میخواستم حالا سوال کردین بلا به اینم میرسیدیم که اینجا باید چه بکنه حالا این آقا. اگه نخواست، خب رد که فایده ندارد، چون این رد اصلا رد بکنه یا نکنه نسبت فعل غیره. تعهد اون آقا که نمیتونه، اون آقا تعهد برای دیگران که نمیتونه درست کنه، اون که مسلط بر دیگران نیست، چون اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری سلطه‌ای نداشته باشد الا ما خرج به دلیل. اینجا هم دلیل نده که هر کس از راه رسید و مثلا فرض کنین به اصطلاح هبه کرد، در هبه خیلی روشن بگیم خب اگه این هبه کرد اون آقا باید بگیرید، اینا که ملزم نیست. حالا رد او اگر مبتلی این هبه نیست، معناش این نیست که دستورم بسته باشه که اون الا ولا بود باید در موهوبون به تصرف بکند، نه تصرف لازم نیست. اینجا هم همینطور، رد این مؤثر نیست در ابطال وصیت، ولی اگر نخواست اثر بر این وصیت بار بکند دستش بازه و اون اثر رو بار نمی کنه بر این وصیت. پس بنابراین در باب فضولی لازم نیست که ما اینجوری بگیم که اگر مالک اول رد کرد بلافاصله اجازه کرد اینجا قبول، نه بلا فاصله باشه، با فاصله باشه، یک روز دو روز بگذره ولی کاری هنوز به هر حال انجام نشده، بعد گفت نه خوبه، اب نداره، کار خوبی کردی فلان، این درسته. ما علال قاعده اونجا باید همینجور قائل بشویم به صحت اجازه بعد رد، سواء مع الفصل او بلا فصل. بلا فصل رو بعضی تفصیل دادن ولی تفصیل فی غیر محله هست. پس علال قاعده باید در باب وصیت، علال قاعده با این مبنا باید بگیم اقوا عدم بطلان وصیت است به رد از ناحیه موساله، مطلقا، الا در جایی که دلیل خاص مثل اجماع یا روایتی باشد. ولی اگر دلیل خاص، ولذا میبینیم ما روایتی در همین مورد به اصطلاح قبول بعد رد داریم که وصیت صحیح هست و این قبول نافذه. پس بنابراین باید بگیم اقوا این است که رد قبول بعد رد در مطلق جرجمی صور مبتل وصیت نیست، الا اون صورتی که اجماع برش بود، اون ادعای اجماع شده بود، صاحب جوار ادعای اجماع کرده بودن، محصل و منقول هر دو، بر این که در اون یک صورت مبتل می دانستن، ولی در سایر صور وجهی برای بطلان نیست. و حال اینکه کثیری از فقها در اینجا، بعضی ها به تفصیل، بعضی ها در بعض صور، بعضی ها کمتر بیشتر، علیه حال قائل به به بطلان وصیت شدن، ولا وجه للبطلان. خب در ادامه مرحوم سید بر اساس اینکه اینجا رد را مبتل می داند می فرماید بله، و اما دعوا ان الامر كذلك في اجازه الفزولي حيث انها لا تصح بعد الرد. این هم عرض کردیم که وجهین این فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون در جای خودش که در بحث فزولی هست بحث شده که اجازه در باب فزولی چه نقشی دارد؟ محقق حقیقت عقد لبی است، یعنی عقد واقعی، که اون عقد حقیقی مسبب از عقد لفظی است. حالا تعبیر مسبب بیاریم یا بگیم منکشف از عقد لفظی است، منکشف بگیم بهتر هست تا مسبب از عقد لفظی. بنابراین قبل از اجازه مالک عقد حقیقی نیست. خب اگر عقد حقیقی نبود، در ابتدای بحث امروز عرض کردیم جایی که عقد نیست اصلا رد معنا نداره. چرا؟ چون رد یعنی فسخ، فسخ تابع چیز عقد است، عقد یعنی شد. تا چیزی گره بسته نشود باز کردن گره معنا دارد. اگر یک نخی گره نخورده، بعد این آقا باز کرد نخ را، نخ را باز کرد، معقول نیست، میگیم گرهی نداشت که اون باز کند. باید اول عقد و شد باشد تا بعد فک و حل در حقیقت بیاد. چیزی که عقدی اگر نیست، حل عقد معنا ندارد. پس قبل الاجازه اگر ما گفتیم عقدی نیست، پس رد چی؟ حتی رد از مالک، در باب فضولی همینی میگیم رد مالک هم حتی فایده اثر ندارد، رد مالک بیفایده. چرا؟ برای خاطر اینکه عقدی نبوده که این رد بخواد بکند او را، پس عقدی واقع نشده تا بخواد رد بکند. لذا حل و عقد متقابلانند، معنا ندارد حل بدون عقد و شد. پس رد قبل الاجازه در باب فضولی اثر ندارد، ولذا در باب فضولی باید بگیم اقوا این است که اجازه بعد رد نافذ، یعنی تازه، یعنی رد که لغ وجودش کل عدم بود، پس اجازه در واقع رکن دوم معاقده محقق می شود. بالاجازه میخواد قبل رد باشد یا بعد رد باشد. در باب وصیت هم همینطور، وصیت و قبول اگر بعد از رد، یعنی وصیتی شده قبول بعد رد بیاد که اولا رد بکند آقای موساله بعد قبول کند، این قبولش نافذ است و رد او لغو است. چرا رد او لغو است؟ برای خاطر اینکه رد او اولا اگر قبل از تحقق معاقده باشد که این معنا ندارد رد، بعد از تحقق معاقده باشد اینجا باز چرا اثر ندارد؟ عرض کردیم رد این آقا نسبت به فعل خودش خوبه، ولی رد این آقا نسبت به فعل دیگری صحیح نیست، کار دیگری رو که نمیخواد از بین ببره. و این آقا، شما در وصیت اینو دقت داشته، همه این آقایانی که در اینجا بحث فرمودن تمام ناظر به این معنا هستند که رد قابل سراغ ایجاب موسی می رود، نه سراغ فعل خودش. و انسان نسبت به الزامی که دیگر، التزامی که دیگری و تعهدی که صادر از دیگری است، انسان حق ندارد در او دخل تصرف کند. و تصرف انسان نسبت به تعهدات و التزامات دیگران لغو محض است. حالا بعضی ها آمدن گفتن آقا اگر این رد کرد بعدن قبول کرد، از نظر عرف صورت معاقده و معاهده نیست، از این را خواستن رد را نافذ بدانن، بگن ما ایمو یک وصیت این چینینی که آقای موسی ایجاب وصیت را کرده است، اون خودش در ایجاب هیچ تصرفی نکرده، آقای موساله اول رد کرد بعد پشیمان شد از رد دوباره قبول کرد، از نظر عرف این رو معاهده نمی بینن، این رو معاهده نمی بینن اگر ما وصیت را عقد بدانیم. این حرف هم جایگاهی نداره و فایده هم ندارد برای اونایی که رد را مؤثر می بینن. چرا؟ زیرا در بحث صدق معاهده و معاهده، رد اگر از موجب نسبت به ایجاب خودش صادر بشود، که همونجور که توضیح دادیم این رجوع هست از عهد خودش حقیقتاً، ولذا اگر آقای موساله بیاد بگه قبل تو، چیزی نبوده که بخواد بگه قبل تو، یعنی اگر همین حرف نمیزد از اول، او از راه برسد آقای موساله بگه قبل تو، این مثلی این است که شما از راه برسید به نسبت به یک دختری بگید آقا قبل تو، چی رو قبل تو؟ این نصف کار حل شده، این گفتنی نیست. این هر عهده این آقا اجنبی است از دیگران، تا ردش بنابراین رجوع باشد از التزامش خارجن. رد در ما نحنفی هم از این قبیله که التزام دیگری رو ما بخوایم رد کنیم، تا وقتی خودش رد نکرده است التزام دیگری رو ما نمیتونیم رد بکنیم. پس بنابراین اگر از التزام خودش رجوع نکرده، پس وجهی ندارد که بگیم این مؤثر باشد در به هم زدن صورت معاقده. اگر این اثری ندارد، بود و نبودی این رد در صدق معاهده یا عدم صدق معاهده هیچ نقشی نخواهد داشت، که اگر بود بگیم معاهده محقق نمی شود و اگر نبود بگیم معاهده محقق می شود. فیضاً صورت معاقده هم با آمدن قبول ولو بعد رد از ناحیه موساله بلا اشکال است. در ادامه کلام مرحوم سید می فرمای انهم ذکروا انهو لو کان القبول بعد الرد الواقع حال الحیات صحه. خب بعضی ها تفصیل دادن، سید به این تفصیل اشاره می فرمایند که آمدن گفتن آقا اگر قبول بعد الرد، رد در زمان حیات باشد، قبول در زمان حیات یا بعد الممات فایده دارد و این وصیت صحیح، ولی اگر رد بعد الممات بود، قبول در حال حیات باشد یا بعد الممات باشد، فایده ای ندارد. این تفصیل آیا فی محله یا نه؟ مرحوم شیخ تفصیل رو قبول نداره، ولی نمیخواد بگه رد باطله، میگه رد مؤثر است در ابطال و ما این رو قبول نداریم، رد رو مؤثر در ابطال نمیدانیم. بیان این مطلب انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.